بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده امر به معروف و نهی از منکر در محیط خانه و توسط اعضای خانه نسبت به دیگر اعضا ادله ای را بررسی کردیم از آیات و روایات. شاید علاوه بر آیات و روایات که دو محور از ادله بود و ذیل هر کدام ادله متعددی قرار می گرفت، بشود به سیره هم اشاره ای کرد. سیره، چه سیره عقلائیه چه سیره متشرعه، بعید نیست که این هم به طور مستقل قابل اقامه باشه و استناد باشه. با این بیان و تقریب که در سیره هم عقلا این وجود دارد که پدر و مادر به خصوص در قبال فرهنگ و مسائل فرهنگی فرزندان هم اقدام می کردند و مأموریتی برای خودشون قائل بودن. این تقریبا یه سیره عقلائیه است که همراه با یک ارتکازه. اگر هیچ دلیلی هم در از ادله لفظیه در کار نباشد، لا یبعد که بگیم سیره عقلائیه در همه اعصار و امصار وجود دارد که پدر و مادر نسبت به مسائل ادب و فرهنگ فرزندان مأموریت دارن و اقدام میکنن. این در واقع سیره و ارتکاز عقلائی است و این سیره و ارتکاز عقلائی میگه که اقدام میکردند و باید بکنند. شارع هم در قبال این چیزی نگفته، حالا غیر ضمن این که اینجا تاییدم کرده، ولی اگه تاییدم نبود ردعی در کار نیست، این مورد تایید شارعه. این بیان سیره عقلائیه است. منتها این سیره عقلائیه البته تمامیت دلالتش متوقف بر اینه که بگوییم که این سیره در عصر شارع بوده، این یک مقدمه که این حتما بوده، چون این سیره عقلائیه مد العصور و در طول تاریخه. بعد بگیم که این سیره هم مورد رد قرار نگرفته، این هم ظاهراً روشنه که مورد رد قرار نگرفته، بلکه تاییداتی داره که ادله قبلی همه مؤیدات اینه. این دو مقدمه. سومش اینه که بگیم این سیره مفید یک تکلیفه. این هم همون بحثیست که سابق داشتیم که گاهی سیره به اضافه ارتکازات میتواند مفید ترجیح بلکه الزام باشه، و اینجا بعید نیست این تمام باشه. یعنی اقدامی که پدر و مادران برای تربیت فرزندان میکردند، این یک اقدامی است که همراه با اون ارتکاز الزامی است، ترجیح و الزامه. واقعا اینطوره، یعنی در قبال اینکه چیزهای ضروری زندگی بچه را در ادبش و اینها توجه نکنه، این یه نوع توبیخی درش وجود داره. اینم بعید نیست که اینجا ما قائل به این بشیم. اینم سه، که سیره وجود داشته رد نشده، و سوم این که مفید یک نوع ترجیح بلکه الزامه به خاطر وجود این ارتکاز، و چهارم هم این که این سیره، این سیره عرض شود که منطبق بر مسائل شرعی هم می شود. یعنی عقلا همین که ببینند که شارع نسبت به این آداب و فرهنگ حساسیت دارد، اون سیره خودشون رو در اونم جاری میکنن. چون سیره عقلا توی آداب اجتماعی عقلایی جاریه، ولی همین که ببینن که شارع رو این آداب تاکید داره، میگه من همون با همون نگاه عقلاییم در اینم اون سینم رو جاری میکنم. موضوع رو از شرع میگیره ولی سیره بعد در اون هم جاری میکنه. اینم چهارم که بگیم در این جاری میشه. و پنجم این که این سیره طبعا سیره عامه است. میگه اقداماتی که برای تربیت او لازمه انجام میده که یک نمونه از اونم همین تذکرات نصیحت، تذکرات زبانی است، همون است که حالا ما امر و نهی میگیم. اینم استدلال هست که با این پنج مقدمه بعید نیست که ما قائل به یه سیره عقلایی هم باشیم. اینه که سیره، این سیره عامه و هر نوع اقدام متعارف برای تربیت رو میگیره، تشویق، تنبیه، گفتن و امثال این هاست. ضمن این عام طبعا امر و نهی هم هست، پس این سیره شامل امر و نهی هم میشه، خاص امر و نهی نیست، اقدامات تربیتیه، یکیش هم امر و نهیه. این بله. و این سیره البته مفید یک نوع ولایت هم هست، یعنی یک وظیفه همینجوری خشک و خالی هم نیست، یعنی یه حقی هم وظیفه داره و او برای اعمال اونم یه حقوقی داره، میتونه اقداماتی انجام بده. اینم عرض شود که چه هست که بلیزا بالا برای بحث خود ولایت پدر و والدین حتی در یه دایره ای سیره هم قابل تمسکه، منتها با اون مقدماتی که قبلا گفتیم. حالا تو این پنج مقدمه، تو مقدمه سوم بهش اشاره شد که سیره گاهی با ارتکازات یه مدالیل مضاعفی بر اون جواز و اینا افاده میکنه، از جمله ممکنه مدلول وضعی افاده بکنه، یعنی ولایت مثلا افاده بکنه. بله
این مترفق برای این تمدیداتی هست از این افترای تبدیلیات و قبل تبدیلیات و به حکم عقل
بله.
این کسانی که این توانایی رو دارن این کمک رو بکنن، شبیه اون ادله که تو اصل همدرانه رو داره.
بله چرا نه، اونم ممکنه که حالا با البته با این مقدار حالا ابعاد و زوایاش رو تدقیق کرد همونجوری که اونجا قبل داشتیم، چرا ممکنه یه نوع حکم عقلی هم فل جمله بشه استناد کرد، ممکنه چرا، شبیه همون تقریرهایی که توی خود قاعده امر معروف داشتیم یا در قاعده ارشاد داشتیم، ممکنه به طور خاصم حالا نسبت به فرزندی کمی اخصم، چرا ممکنه آورد. اینم پس این سیره عقلایی میشه آورد. سیره متشرع هم بعید نیست، دلیل عقلم ممکنه با یه تقریبهایی گفته بشه که حالا این تقریبهاش بود از همون بحثای قبلی استفاده کرد و تکمیلش کرد. این بحث دیگه حالا ما میبندیم. فتحصل من ما ذکرنا الهونا، که این جنبندی ما تا اینجاست، این جنبندی رو عرض میکنم، وارد اون فروعات بحث میشیم. جنبندی ما تا اینجا این شد که ما دو قاعده امر به معروف و نهی از منکر داریم، یک قاعده عامه ای داریم که مخاطب آن جمیع مکلفینند و یک قاعده خاصه داریم که مخاطب آن ولی در خانه است یا اعضای در خانه هستند. و اجتماع این قاعده عامه و قاعده خاصه در خانواده باید پذیرفته بشه. به عبارت دیگه ما میگفتیم که توضیحی میدیم اون چه که قبلا یکی دو بار گفتیم، توضیح تکمیلی اینجا میدیم و اون اینه که اصل این که ما ادله ای از آیات و روایات و احیانا سیره داریم در امر و نهی و اقدامات از قبیل امر و نهی در فضای خانه، این مورد شک نیست طبق اون چه که تا به حال ملاحظه کردید. فقط سوال این بود که در مواردی که یک تکلیف عام ما داریم و یک تکلیف خاص، دو تفسیر اینجا وجود داره. یکی این که این خاص مصداقی از اون عامه و در این ادله آمده. تفسیر دوم اینه که نه، این خاص مصداق نیست، این یک ملاک جدید داره، ملاک مستقل داره، منتها اجتماع اون عام و خاص موجب ادغام اینها و تأکد میشه. این دوتا تفسیره برای این چیزی که اینجا گفتیم. اون وقت این عام و خاص هم رو همونطور که قبلا هم گفتیم، گاهی عام و خاص در مخاطبه، گاهی در موضوعه، گاهی در متعلقه. به این شکل حالا مثال میزنیم برای هر کدام از اینا. گاهی هست که دلیل میگه که مسلمان را یا مسلمان را اکرام بکن، احترام بگذار. اینجا موضوع عام و خاصه، مسلمانه. دلیل دیگه میاد میگه که مؤمن را احترام بکن و اکرام بکن. دلیل دیگری میاد میگه که عالم را احترام بگذار و اکرام بکن. اینجا الان تو موضوع حکم، موضوع که میگیم یعنی متعلق اون فعلی که حکمش تعلق گرفته، اینجا ببینید عام و خاصه. حکم یکیه، حکم و متعلق حکم یکیه، اکرمه، حکم وجوبه، متعلقش هم اکرامه، منتها موضوع اکرام در یه جایی اومده انسان مثلا، بعد اومده در دلیل دیگه مسلمان، بعد در دلیل سوم اومده خاص‌تر شده مؤمن، در دلیل چهارم شده عالم، در دلیل پنجم شده عالم دینی مثلا. این سلسله از عام به خاص اومده. حکم اکرمه. خب این یک جایی است که این سلسله مراتب عام و خاص در موضوع ادله است. گاهی این سلسله مراتب در متعلق حکمه، متعلق حکم یعنی اون ماده‌ای که هیئت اومده سوار شده. دلیل آمده میگه که اکرام بکن پدر و مادر را، متعلق یکیه، یا عالم را اکرام بکن. دلیل دیگری آمده میگه که جلوی پای عالم بایست، قیام بکن مقابل عالم. دلیل دیگه میاد میگه که انفاق بکن، هدیه بده به عالم. اینجا شما میبینید که عام و خاص در متعلق حکمه، حکم همون وجوبه، موضوع هم عالمه، اوناش یکیه، ولی متعلقش فرق داره. متعلقش یکی اکرام و احسانه که خیلی عامه، یکی اکرام و احسان خاصه میگه جلو پاش بلند شو، یکی دیگه اون اخصه میگه که مثلا اکرام و چیز مالیه میگه هدیه بهش بده. این عام و خاص اومده تو متعلق حکم. این هم یه نوعه که این سلسله مراتب عام و خاص تو متعلقه. حکم ما اون وجوب اقدامی است که حالا نسبت به اون شخص باید انجام بشه دیگه. حکم همون مفاد هیئت دیگه. این حالت دوم. حالت سوم به بحث ما ربط داره، اونجایی است که حکم و عرض شود که متعلق و موضوع یکیه ولی مخاطب فرق داره. حالا متعلق هم ممکنه فرق بکنه ولی مخاطب فرق داره. یک جا میگه که ارشاد بکن یا امر و نهی بکن، مخاطبش کیه؟ مخاطبش عموم مکلفینه. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مخاطب این دلیل امر معروف نهی از منکر کیه؟ عموم مکلفینه. یه جایی هم آمده به پدر و مادر میگه او انفسکم و اهلیکم نارا، که روایات میگه یعنی امر و نهی بکنید. یا و کان یعمر اهله او به صلات و زک، که از باب این که پدر بود این توصیه میکرد یا امر میکرد، که مخاطب این حکم یه جایی اون عموماً، در دلیل دیگری یک فرد خاصیه، یک قسم خاصی از اون عمومه. یه جایی دیگه مخاطب اومده حکومت شده و حاکم میگه تو این کار رو بکن. پس امر و نهیه، و وجوب یا رجحان و استحباب حکم و متعلق و اینا یکیه، ولی مخاطب ها متفاوتن. یه جای عمومه، یه جای قسم خاصی را هدف گرفته و خطاب را به او متوجه کرده. پس این سلسله مراتب در تکالیف به شکل عام و خاص این یه قانونه، منتها این سه قسم حداقل، یکی اینه که در موضوع حکم باشه مثال اول، دو در متعلق حکم باشه مثال دوم، یا در مخاطب باشه. در مخاطب باشه که مثال سومه، که همین مثال خودمون همینه. حالا این البته این سه قسم خیلی رایج و متداوله، ممکنه حالا این عموم خصوص در قیدی از قیود تکلیف باشه غیر از حالا موضوع و متعلق و مخاطب، قیدی از قیود دیگر باشه، اونم امکان داره که حالا میشه مثالا براش پیدا کرد که اون حالت چهارم میشه. حالا سوال اینه، اینو یه بار دیگه هم گفته بودیم، میخوام فنی ترش رو به عنوان جمع‌بندی و نهایی عرض بکنیم. سوال این بود که در مواردی که موضوع متعلق یا مخاطب عام و خاص است، اون خطاب خاص آیا یک بار اضافه داره یا مثالی از اون عامه؟ این سوال اصولیه. چی؟ در متوافقین دیگه. کل این موضوع بحث ما اینه که این خطاب ها متوافقن، یعنی همه الزام، وجوب الزام یا سلبه، ولی اگر متخالف باشه که میره تو بحث تعارض و اینها. نه، خطاب های موافق همگن منتها عام خاصن، چون اگه همگن نباشه اون وقت یا میشه حمل عام بر خاص، تقلید و تخصیص میشه، یا تعارض میشه، اونو نمیگیم. نه، همگنه. همه میگه اکرم العالم، همه میگه که امر معروف نهی از منکر بکنید، که حمل مطلق بر مقید نمیشه. چون متوافقن حمل مطلق بر مقید نمیشه، چون مثبتینن به اصطلاح اصولی. خطاب ها که مثبت بودن همه یا همه نافی بودن، اینجا جای اعمال قانون تخصیص و تقیید نیست. این روشنه، این اصول کامل مسئله روشن کرده. علتش هم اینه که تو کفایه خوندید، میگه حمل مطلق بر مقید یا عام بر خاص مال دو جاست. یکی اون که خطابها مخالفین باشن، متخالف باشن، این میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم عالم الفاسق، اینجا حمل میشه مطلق. یا این که نه، اگه موافقین هستن ما بدانیم که حکم واحده، واقعا یه حکم بیشتر نداریم و در غیر اینجا نمیشه. حالا در اینجا که خطاب ها موافقه ولی موضوع متعلق یا مخاطب عام خاصه، حرف قطعی اینه که اینجا عام بر خاص حمل نمیشه، عام سر جای خودش محفوظه، اون خطاب عامیش خدشه بهش وارد نمیشه. از این طرف سواله، چرا؟ برای اینکه میدانیم که اینجا اینا متخالفین نیستن، وحدت حکمم فرض اینه که یقین نداریم. سوال اینه که این خاص، چون اگر مخالفین بودن هم میشد، اگر وحدت حکمم احراز میکردیم حتما اونم هم میشد، که این میدونیم نیست. سوال بعد از فراغ از این بحث اصولی، سوال اصولی دیگه اینه که این خاصا مثال و بیان مصداق است، یا اینکه نه، حاوی یک حکم جدیده. این سوال جدیده. یه وقتی است که میگیم اونجا که گفته که عرض شود که اکرم العلماء، با اونجایی که گفته اکرم الفقها، این اکرم الفقها ها یه مصداقی از اکرم العلماء است، اینجا به عنوان مصداق گفته. حالا تو خطابات قرآنی هم گاهی گفته میشه که اول اومده مثلا یه چیز خاص گفته در مورد فلان قرار داد، بعد گفته که اوفو بالعقود اهل الله البی، که این مصداق بوده بعد عامشو گفته. این گاهی هم داریم ما. اینه، این خاصا مصداق. در بحث ما هم وقتی که به پدر و مادر میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، این یه مصداقی از اون ولتکم منکم امتون یدعون الالخیره، منتها این مصداق خانوادگیشه. اینه، این یک احتماله، یک نظریه است. نظریه دوم که درسته و اصله اینه که نه، هر خطابی اصل اینه که حرف جدیدی داره و اصل اینه که اون عنوانی که در خطاب اومده موضوعیت داره، چه عنوانی که موضوع باشه یا متعلق باشه یا مخاطب باشه، اصالت الموضوعیه در عناوینی که در خطاب شارع بیاد، اصالت التأسیس در هر خطاب شارع. هر خطابی داره حرف نوعی میزنه، هر عنوانی که آمده خودش موضوعیت داره، اصالت داره، نه اینکه مصداقی برای یه چیز دیگه است. این نظر دوم میگه نه، این خطاب موضوعیت داره، مستقله، ملاک خاص خودشو داره. و ای کاش حالا این بحث رو تو اصول می آوردن تو مطلق و مقید. ما پیشنهادمون اینه که در عام و خاص مطلق و مقید، اونجایی که میگن مثبتین و متخالفین، اونجا بگیم متخالفین که بشه حمل مطلق بر مقید میشه، مثبتین بگیم که این دو نظریه وجود داره که اون خاص مصداق. نظر دوم اینه که بنابر اصالت و تأسیس، اصالت الموضوعیه که اینا همه اصول مهمی در روش اجتهادی ماست، نه این مصداق نیست. مصداق اگر گفتیم نه، وحدت و حکم نمیشه. وحدت و حکم اگه باشه هم نمیشه مطلق بر مقید، یه حکم میشه میشه خاص. مصداق که بگیم به عکس اونه، حکم همون عامه، این فقط به عنوان مصداقه، این قشنگ مقابل اونه. اونجا اینجوری گفتن که میدونیم یه حکم بیشتر نیست. حالا ما این حرف رو اونجا هم زدیم، این حرف رو اینم اونجا نگفتن، ما اونجا گفتیم، گفتیم آقا اون وحدت و حکم شما به تنهایی برای حمل مطلق بر مقید کافی نیست، باید وحدت و حکمی بگید که خاص باشه تا اون وقت مطلق بر مقید هم بشه، و الا ما این وحدت و حکمیه که عامه و این مصداقه، اینجوری باید بگیم. حالا این حرفا رو ما تو اصول 20 سال قبل اینا که میگفتیم اینا رو اون وقت گفته بودیم، و حالا جایی هم تو حواشی اصول نوشته شده، ولی تو کلمات این نیامده. این میشه مصداق. ما عرضمون این نظر دومه. البته این نظریه که ظهور است و الا قرینه ممکنه پیدا بشه. تو قرآن گاهی اینجور قرائن هست، مثلا اگر این خاص را اول گفته، خطابم داره تدریجی میاد بالا میخواد عموم را بگه، بعد عام تو قرآن اومده، اونجاها ممکنه تو قرآن اونا گاهی اینجور چیزایی گاهی داشته باشیم، ولی اون قرینه خاصه میخواد. اصل اینه که هر خطابی جای خودشو داره، عنوان عالم و فقیه هر کدام ملاک خودشونو دارن، اگر اون عالمم نبود این فقیه درش خودش ملاک تام می وجود داره، منتها نتیجه البته تأکد میشه، چون اجتماع مماثلین که در موضوع واحد با حدود ما نمیشه، نتیجه میشه تأکد. یعنی در اکرام مطلق عالم یه درجه از ثوابه، در عالم عادل دو درجه است، چون نمیتونیم بگیم دو تا حکمه، حکم مؤکده، ثواب مضاعفه، عالم عادل فقیه دینی سه تا درجه است، سه تا ملاک جمع شده مؤکده، و این در فقه ما الا ماشاءالله مصداق داره. نمیگیم همیشه اینجور است، نه، گاهی هم قرینه داریم که این مصداق اونه، چیز خاصی نیست، ولی خیلی جام یعنی اصل اینه که اینجوری تفسیر بکنیم. این عرض ماست، این عرض ما اون دستگاه مطلق و مقید و عام و خاص، مثبت و متخالف را تکمیل میکنه. میگیم عام و خاص یا مطلق و مقید مثبتین متوافقین که عام و خاصن، حالا در متعلق یا موضوع یا مخاطب، ما میگیم هم اگه عرض شود که اصل تعدد حکمه، اینجوری ما میگیم اصل تعدد حکمه، اینه که اون یه ملاک داره، اینم یه ملاک داره، این اصل رو از اصل، از اصالت الموضوعیه و اصالت التأسیس هر خطابی میاریم. ببینید هر کلمه ای که تو بیان شارع بیاد اصل اینه که خودش موضوعه. بله بله بله، ظهور عقلایی است. شما اصالت الموضوعیه اصلا رگه ای است که تو همه استظهارات شما حضور داره. اصلا این اصالت موضوعی، این نخوا اگر از اصول بکشید اصلا همه چیز فرو میریزه، میشه یه فقه روشن فکر معابانه ای که گفته میشه. یعنی شما همه چی بگو یه ملاکی داره، اون اصل اینا همه گوهر و صدف دیگه، این شکلا مهم نیست. ما میگیم نه، شارع به عنوان یک حقوقدان بزرگ رو همه عناوین با حساب و کتاب داره حرف میزنه، و اگر یه جایی عام گفت یه جایی خاص گفت، رو اون خاص خیلی جاها خاصی دیگه در کلام شارع نیومده، معلوم میشه عنایتی نداره. رو بیمه چیزی نگفته شارع، ولی یه عفو بالعقود گفته بیمه مصداقی از اونه. ولی اگر روی چیز عقد خاصی نکته خاصی گفت، معلوم میشه که عنایتی هم رو اون داره. ما اینجوری فکر میکنیم. اصالت الموضوعیه یک عنوان کلانی است که اینجا وجود داره. من نمیخواستم اصلا امروز این قدمی بحث بدم، ولی چون دم دو سه بار اشاره کردم گفتم یه بار اینو بگیم. اینم یه قانون اصولی است، با تو اون مطلق و مقید اون قوانین رو تکمیل کرد، تکمیل شده نیست.
بعضی از اصول اینو خیلی شکسته شده، این بر اصلیت خودش باقی میمونه. یعنی مثلا مسائل
تفسیری
اون خیلی
جا
فرق نه نداشته باشین، اون وقت دیگه همه چیز فرو میریزه. بله بله، اگر یه جایی به استهجان برسه بله میشکنه، ولی به استهجان نمیرسه. اونقدر اصالت و تأسیس و موضوعی مصداق داره که لا تعد و لا توسا. بله
این تو سیر و اینا
الان
مثلا
یه دوست نمیشه این مصداقای متعدد. نه بله، گاهیه که آدم میفهمه که یه کلی گفته، حالا داره مصداقایی هم براش بیان میکنه، ذکر خاص بعد العام مثلا کنار هم که قرار بگیره، گاهی حالت ذکر خاص بعد العام اونجا میگیم تأکیدا، میگیم یه عنایت خاصی رو اون بوده. حتی در ذکر خاص بعد العام که میگن تأکید، اون تأکید در واقع بر اساس همین اصالت الموضوعی است، نمیگه فقط داره مثال میگه، یه عنایت ویژه‌ای در اون داره. اتفاقا اون ذکر خاص بعد العامی که در چی آمده، اون هم اونم بر همین مبتنیه. منتها ذکر خاص بعد العام اونم یه نوع اصالت الموضوعی است، منتها موضوعیت اونجا یعنی تأکد. اتفاقا اون بحث معانی بیانی هم مؤکد این عرض امروز ماست. این قانون اصولی رو باید اینو تکمیلش کرد در اون مطلق و مقید. بله
آشکار این بحث موضوعیت تعبیرات و مرادی تصور خاصی پیدا می‌کنه.
بر همه قرآن و اینا حاکمه، مخصوصا تو قرآن این بیشتر حاکمه.
یعنی که تو تعبیرات این موضوع چالش کشیده میشه به نظر شما، درسته؟
نه، تعویل در طول این اصالت الموضوعی است. اون تفسیرهای روشن فکر مآبانه‌ای که گاهی میاد میگه که گوهر و صدف دین اون روح رو بگیر، همین دیشب از این روشن فکر رو میخوندم که میگه که اون میگه که نمازم که گفته نماز بخون تا این حد میره جلو، نماز بخون روحش اون اتصال قلبی با عالم غیب به خداست.
بتون تعبیرات که امام
معصوم برده ما نه، اونا میشه بتون در طول این اصالت الموضوعی است. تعویلات و وجوه و بتون کلام نفی نمیکنه ظهور را، موضوعیت ها. اگر نفی بکنه اون میشه خلاف این است.
گاهن اینو دور میشه که به قول امام باقر میفرماد که شما بهتر میدید از ما رو استفاد بگم، ولیکن لا تبلغ و قول و رجال ولیکن امن مردم نشون.
اون با این منافات نداره. اون نمیگه که این ظاهر رو من از شما گرفتم، میگه ظاهر شما باش تعامل بکن، ولی این یه باطنی هم داره که وفی سماع رزقکم، ظاهرش اینه که از به خاطر باران که از نقطه بالایی میاد رزق درست میشه، نقش این نقطه الوی در این رزق بالاست، یا به خاطر اون انرژی که مثلا از خورشید از بالا میاد فی سماع رزقکم، این معنای ظاهرش اینه. اونی که میاد میگه فی سماع رزقکم میبردش تو امن شیئن الا عندنا خزائنه، و مقصود خزائن غیبی و مجرده، اون میگه یه معنای باطنی اینه، عمیق‌تر اینه، ولی نفی این ظاهر نمیکنه. نه، همون دلالات طولیست که صاحب کفایی هم فرمودن. این یک بحثه که در جمع‌بندی این مباحث اومده. حالا ما بر اینجا که بخوایم تطبیق بدیم، ما علل اصول میگیم وقتی که تأکیداتی در قاعده ارشاد، ببخشید، خطاباتی در قاعده ارشاد یا امر معروف و نهی از منکر بود که مخاطب آن عموم جامعه بودند، بعد خطاباتی از قبیل اونچه که گذشت در شرع دیدیم که در خصوص اولیاء در خانه است، میگیم این اولیاء به عنوان در این خطابات به عنوان مصداق عموم جامعه مخاطب قرار نگرفتن، اینا یه عنایتی روشون هست، ولذا در مورد اینا امر معروف نهی از منکر اگر شرایطش هم عیناً همون شرایط دیگه باشه این حرف جدیدی داره میزنه، مرتا موجب تأکد میشه. این یک مطلب بود. یک مطلب مهم دیگری هم که گفتیم و بعد بیشترم بعد توضیح خواهیم داد تو فروع بعدی اینه که اگر هیچ تفاوتی در شرایط و قیود این امر معروف نهی از منکر خانوادگی و عمومی نبود، باز ما میگفتیم این موضوعیت و نتیجهش تأکده و خطاب جدیده. ضمن این که این نکته هم با توجه داشته باشیم که خیلی وقتها اون خطاب عام و خاص تو ریزکاری ها از هم جدا میشن، اصلا اینجور نیست که کاملا بر هم منطبق بشن. مثلا یه شرایطی در اون مخاطب عامه که تو این مخاطب خاص نیست، یا تو مخاطب خاصه که در مخاطب عام نیست، ولی زیر جایی ممکنه بگیم خطاب عام دیگه اینجا نیست ولی اون خطاب خاص هست. چرا؟ برای اینکه خطاب عام یه شرطی داشت که اینجا جمع نیست. مثلا در خطاب عام میگه که بعد خواهیم گفت، میگه که امر معروف نهی از منکر بکنید، اون متوجه مکلفینه، ولی این نسبت به غیر مکلف هم میگیره، این که دیگه اون وقت تکلیف خیلی روشن میکنه. یعنی خطاب خاص اینجوری نیست که عین اون باشه تا بگیم مصداق اونه، نه اصلا یه ریزکاری هایی داره که از هم جدا میشه. یه جایی دیگه جایی تأکد نیست، اون خطاب عام نیست، فقط این خطاب خاصه. این هم همیشه در عام و خاصه این نکته هم با توجه کرد که ابتدا گاهی فکر میکنیم این عام و خاصه و مثال و قاعده است، مصداق و قاعده است، ریز که بشیم تو قیود و شرایط میبینیم نه اینا از هم جدا میشن. این هم باید حتما تو فقه بهش توجه بکنیم که اینا دو سه نکته است که در واقع من بحث اصولی امروز عرض کردم و جاشم تو اون بحث عام و خاص و مطلق و مقیده. منظور اینه که یه وقتی است که این دوتا خطاب همه قیود و شرایطش مثل همه، فقط اون مخاطب عامه، این مخاطب خاصه، ولی یه وقتیه که نه، اون خطاب عام یه شرایطی داره که در این مصداق خاص گاهی نیست، ولی اصلا اون خطاب عام وجود نداره اینجا. اینجا دیگه تأکد نیست، این خطاب خاص فقط خودش تنهاست. گاهی این هم هست که اینا اجتماع دارند، گاهی هم افتراق پیدا میکنن، یعنی حالت منوجه پیدا میشه در صدقشون، گاهی مطلقه گاهی منوجه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.